سلام دوباره به همه. امروز جمعه هست، 27 اسفند ماه و 18 مارس. منم آریانم و این 79 قسمتی هست که توش مقالات هفته گذشته رو بررسی میکنیم. مقالات این هفته رو هم امروز بررسی میکنیم که مقداری زودتر از موعدش هست، اونم به خاطر اینه که من یکی دو روز آینده امکان ضبط ندارم و همین بهتر از این به نظرم نیومد. احتمالاً خود عید رو هم خدمتتون نباشم و مقالات هفته اول رو علیرضا بهتون بگه، ولی خب تلاش هم میکنم که خیلی طول نکشه و مقالات هفته دوم فروردین رو خودم خدمتتون باشم. و خب اگر همین جور شه، فکر میکنم که این آخرین فرصتی است که دارم سال نو رو بهتون تبریک میگم که امیدوارم توش به هر چی میخواین برسین. این هفته هم 5 تا مقاله داریم. اولش راجع به کووید هست، اومده واکسن های سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا رو توی افراد مسن با هم دیگه مقایسه کرده. مقاله دوم میخواد از ماموگرافی استفاده بکنه برای پیش بینی بیماری های قلبی عروقی. مطالعه سوم بهمون میگه کلسترول بد اونقدرم که فکر میکردیم بد نیست. مطالعه چهارم راجع به زمان بندی غذاهای متفاوت هست توی کسایی که دیابت دارن. مطالعه آخر هم راجع به آلاینده های هوا و در مقابلش فضای سبز و ریسک های سکته مغزی. میریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروزمون اومده تأثیر واکسن‌های سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا رو توی افراد 60 ساله و بالاتر مقایسه کرده. قبل از همه چیز این که این اولین بار نیست یه مطالعه میاد و این واکسن‌هایی که گفتیم رو با هم دیگه مقایسه می‌کنه. زمستون پارسال مثلا یک مطالعه توی مجارستان بود که اومده بود واکسن‌های سینوفارم و اسپوتنیک رو با هم دیگه مقایسه کرده بود. و حالا توی این مطالعه خاص به طور مثال واکسن اسپوتنیک 95% کارایی داشته، واکسن سینوفارم 66%. اما خب مسئله ای که هست این مطالعاتی که قبل‌تر انجام شده بودن توی افراد جوان‌تر بودن. به طور مثال هر کسی که 18 سال و بالاتر داشته شرکت داده شده. اینجاست که حرفای این مطالعه مقدار جدیدتر میشن از این نظر که توی کشور آرژانتین انجام شده و آرژانتین هم کشوری بود که تا حدی بیشتر از کشورهای دیگه تمرکزش رو گذاشت روی اینکه افراد مسن‌تر جامعه رو واکسینه بکنه. و خب این باعث شده که این مطالعه حرفای جدیدی داشته باشه برامون بزنه از نظر مقایسه این سه تا واکسنی که گفتیم توی افراد مسن. یه نکته دیگه هم هست که این مطالعه رو متمایز میکنه از مطالعات قبلی، اون همین که دیرتر انجام شده و توی بازه زمانی که به نسبت مطالعات دیگه واریان‌های در حال گردش تعداد بالاتری داشتن. و خب اینم به هر حال نکته مهمی هست که موقع مقایسه نتایجش با مطالعات دیگه باید خاطرمون باشه. با همه این حرفا میرسیم به اول نتیجه مهمشون، اون هم کارای واکسن هست توی پیشگیری از عفونت که برای واکسن اسپوتنیک بوده 64%، برای آسترازنکا بوده 68% و برای سینوفارم بوده 44%. مورد بعدی که طبق معمول واکسن ها توش بهتر عمل کردن پیشگیری از مرگ بوده که خب برای این پیشگیری از مرگ هم مدل هایی طراحی کردن. در نهایت رسیدن به 93.1% پیشگیری برای اسپوتنیک، 93.7% پیشگیری برای آسترازنکا و 85% پیشگیری برای سینوفارم. در مجموع فکر میکنم نتیجه چیزی بود که اگر به ما هم میگفتن پیش بینی کنین پیش بینی میکردیم و نتیجه با ارزشی هم هست. نزدیک به 1,300,000 نفر تو شرکت کردن و هیچ واکسنی هم نبوده که عده کمی تزریقش کرده باشن. یعنی بیشتر از 50% اسپوتنیک گرفتن، 27% آسترازنکا و نزدیک به 20% سینوفارم. علاوه این که به هر حال توی کشور با درآمد متوسط بود، واکسنایی که صحبت کردیم فقط فایزر و مادرنا نبودن، فقط هم افرادی رو کووید گرفته حساب کردن که پی سی آر مثبت داشتن و از این نظر توانای تامین پذیری خوبی داره به جامعه خودمون. مقاله دوم امروزمون راجع به کاربرد احتمالی ماموگرافی است توی پیش بینی ریسک بیماری های قلبی توی خانم های یائسه. اول از همه یک توضیح کوتاه راجع به ماموگرافی که یک تصویر برداری ساده است با استفاده از اشعه ایکس که از پستان خانم ها تصویر برداری میکنه. کاربرد اصلیش هم این هست که قربالگری بشه برای سرطان پستان، این قبل از اینکه سرطان بخواد به مراحل پیشرفته ترش برسه تشخیص داده بشه و موقعی که امکان درمان هست درمان بشه. مورد بعدی هم این که همیشه پژوهشگرا دنبال این هستن که ما یک سری متغیر داشته باشیم که بتونیم باشون پیش بینی بکنیم چه کسی خطر بیشتری برای یک بیماری داره. برای مثال راجع به بیماری های قلبی مدل سازی میکنن با استفاده از عوامل مختلفی مثل فشار خون فرد، مثل ابتلاش به دیابت، مثل سیگار کشیدن و بعد تعیین میکنن که مثلا طی 10 سال آینده چقدر ریسک سکته قلبی داره. جوری که این دوتا توی این مطالبه هم مرتبط شدن اینه که خواستم ببینن توی این عکسای ماموگرافی که به طور روتین گرفته میشه آیا موردی وجود داره که بتونیم ازش استفاده بکنیم و پیش بینی بهتری از خطر بیماری ها داشته باشیم یا نه. موردی که اینجا بررسی کردن BAC بوده، Breast Arterial Calcification، به معنی اینکه آیا توی شریان های پستانی افراد تجمع کلسیم رو در لایه میانی داریم یا خیر و اگر داریم چقدر داریم. مسئله هم که این BAC رو مهم میکنه ارتباط های مهمی هست که داره، از جمله با بالا رفتن سن، با دیابت نوع 2، با فشار خون بالا و با التهاب. و خب یک نماینده هست که از سخت شدن شریان های افراد در نظر گرفته میشه و برای خود پیش بینی سرطان هم کاربردی نداره اونقدر، ولی به بیماری های قلبی عروقی میبینیم که خیلی مربوط بوده. در نهایت اینجا مطالعه‌ای داریم که 5059 تا خانم سن بین 60 تا 79 سال تو شرکت کردن. کسایی بودن که نه بیماری قلبی داشتن از قبل و نه سرطان داشتن. وقتی که رفته بودن برای یک کلینیک این ماموگرافی رو انجام بدن، وارد این مطالعه شدن. با استفاده از این ماموگرافی ها وضعیت BAC شون بررسی شد، یعنی که شریان هاشون تجمع کلسیم دارن یا ندارن و میزان تجمعش هم بررسی شد که اگر دارن چند میلی گرم کلسیم تجمع پیدا کرده. بعد همین افراد رو به مدت 6 سال و نیم دنبال کردن ببینن که اولا یک سری بیماری های خاص رو به چه میزان میگیرن، مثلا سکته قلبی، دوم اینکه بیماری‌های قلبی عروقی رو به طور کلی چقدر می‌گیرن، یعنی اینکه سکته قلبی، سکته مغزی، نارسای قلبی، همه اینها در مجموع. توی این جمعیتی که بررسی شدن 26%شون BAC داشتن، یعنی شریان‌هاشون تجمع کلسیم رو نشون میداد توی ماموگرام. نتیجه که در این رابطه گرفتن این بوده که افرادی که BAC داشتن 51% شانس بالاتری داشتن برای بیماری‌های قلبی آتروسکلروتیک مثل سکته قلبی و 23% شانس بالاتر برای بیماری‌های قلبی عروقی به طور گلوبال و کلی. اما رابطه دوز ریسپانس اینجا مشاهده نکردن. رابطه دوز ریسپانس هم رابطه است که وقتی میزان مواجهه بالاتر بره، پیامد شما هم بیشتر دیده بشه. به طور مثال اگر که 40 میلی گرم از یک داروی یک خاصیتی داره، 80 میلی گرمش اثر بیشتری داشته باشه. یا اینکه وقتی میگیم افراد سیگاری سرطان میگیرن، اونی که 2 پاکت سیگار میکشه بیشتر از اونی سرطان میگیره که 10 نخ سیگار میکشه در روز. اینجا ولی کمشون ارتباطی مشاهده نکردن، یعنی اینکه 0 و 1 پیش بینی کننده بوده وجود و عدم وجود اون کلسیمی که گفتیم. اینکه میزان اون کلسیم چقدر زیاد بوده خیلی ارتباطی با ریسک نداشته، به جز یک استثنا بوده اینجا که پیش بینی کننده بوده میزان کلسیم، اون هم توی 5%ی که بالاترین میزان کلسیم رو داشتن، که خب جمعیت کوچیکی هست و باعث شده که توی مدل سازی هایم که کردن BAC رو به عنوان بودن و نبودن دخالت بدن، نه به عنوان میزانش. در این مورد هم دیدن که وقتی شما میایید وضعیت BAC فرد رو به مدل سازی های قلبی عروقیتون اضافه میکنین، 12% بهتر میتونین پیش بینی بکنین که چقدر فرد خطر بیماری های قلبی عروقی آتروسکلروتیک داره. فقط نکته دیگه ای که حواسمون باشه این هست که توی یک جمعیت خیلی خاص صورت گرفته، خانم های با سن 60 تا 79 سال، که البته یکی از علالی که این کار رو انجام دادن این بوده که از نظرشون مدل سازی های قلبی عروقی توی خانم ها ضعیفتر از آقایونه و خب همین هم شده که رفتن سراغ همچین متغیری که امیدوار هم هستن از این به بعد توی تقسیم بندی افراد از نظر ریسک استفاده بشه. مطالعه بعدیمون راجع به ارتباط بیماری های قلبی عروقی هست و LDL. خب اگر که اطلاع ندارید، این LDL یا LDL-C اون نوعی از کلسترول هست که بهش میگن کلسترول بد و اونی هست که توی خیلی از گایدلاین ها ازش کلی میترسن، کلی تلاش میکنن که پایینش بیارن، به خاطر اینکه خیلی افراد متفق القول بر این باور هستن که هرچی میزانش بالاتر باشه خطر بیماری های قلبی عروقی برای فرد بیشتر هست و همین هم باعث شده که داروهای پایین آورندش که میشن استاتین ها، معروف ترینش آتورواستاتین، توی بعضی از کشورها مثل ایرلند که اینجا مثالش رو زدن بیشتر از 1/3 افراد دارن این داروها رو مصرف میکنن. برای اینکه این ارتباط رو بهتر بتونن درک بکنن، اینجا یک متاانالیز داریم که اومده 21 مطالعه رو بررسی کرده. مطالعاتی هم که بررسی شدن، مطالعاتی بودن که بزرگ بودن، حداقل به مدت 2 سال انجام شدن. توشون اندازه‌گیری کردن که استاتین‌ها چقدر کلسترول رو پایین آوردن و اینکه چه ارتباطهایی وجود داشته از نظر اینکه افراد مبتلا بشن به بیماری‌های قلبی عروقی و اینکه فوت کنن در اثرشون. در نهایت می‌بینن که ارتباط‌های قوی وجود داره. یعنی اینکه با مصرف استاتین ها ریسک مرگ و میر به طور کلی 9% کم میشه، ریسک سکته قلبی 29%، ریسک سکته مغزی 14%. اما خب همونجوری که همیشه میگیم این ارتباط ها نشون دهنده این نیستن که لزوماً علت هم اون متغیرهایی باشن که میبینیم. و خب اینجا هم یک آنالیز های انجام دادن که ببینن از این کاهش ریسکی که گفتیم داریم میبینیم چقدرش مربوط به استاتین هاست. یعنی اینکه اگر میگیم به طور مثال 9% کاهش مرگ داشتیم با مصرف این داروها، چقدرش به خاطر اون دارو بوده، چقدرش به خاطر متغیرهایی که اینجا نقش مخدوش کننده دارن. در نهایت میرسیم به این عددی که برامون مهم هست، اون هم کاهش ریسک مطلقی هست که در اثر درمان با استاتین ها به دست میاد که 0.8% ریسک مرگ بر هر علت رو پایین آورده، آلکاز مورتالیتی رو 0.1% ریسک سکته قلبی رو پایین تر آورده و 0.4% ریسک سکته مغزی رو. در نهایت هم نتیجه گیری کردن که اولا ما اثراتی که میبینیم خیلی زیاد نیستن از نظر اندازه ای. مسئله دوم این که توی مطالعات مختلف خیلی اعداد متفاوت هستن و از این برداشت کردن که یه مقداری فرد به فرد متفاوت باشه پاسخی که افراد میدن به این داروها. در نهایت این که از نظرشون اطمینانمون به این توصیه هایی که داشتیم یک مقداری باید کمتر بشه، با توجه به اینکه اثرات اولا بزرگ نیست و دوما خیلی متفاوت هست بین مطالعات. و خب خواستن که این اطلاعاتی که داریم رو سعی بکنیم که آپدیت بکنیم و توی گالدن هایی هم که داریم تصریح بدیم نتایجی که به دست میاریم رو. مطالعه بعدیمون راجع به اهمیت زمان مختلف مصرف مواد غذایی هست توی کسایی که دیابت دارن. اگر که جمله قبلی واضح نبود، یه مقداری بخوام راجع بهش توضیح بدم. هدف این بوده که ما ببینیم موقعی که غذا رو میخوریم آیا فرق ایجاد میکنه برای افراد دیابتی یا نه. یعنی اینکه اون پایه‌های اصلی که همیشه راجع بهشون صحبت میکنیم میزان غذا هست، میزان کالری غذا هست. حالا میخوایم ببینیم که زمان غذا خوردن هم فرق ایجاد میکنه یا نه. حالا برای اینکه به این سوال جواب بدیم، اومدن 4642 تا فردی که دیابت داشتن رو بررسی کردن. اولا اینکه چطور دارن غذا میخورن، چی دارن میخورن و چه موقعی از روز میخورن، که خب اینها رو اومدن دسته‌بندی کردن که مثلا قبل از ظهر غذا خورده میشه، بعد از ظهر خورده میشه، شب خورده میشه، کی داره غذا مصرف میشه. بعد هم بررسی کردن که چه ارتباطی وجود داره بین این زمان مصرف و مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی. اولین نتیجه راجع به مصرف سیب زمینی هست و بقیه سبزیجات نشاسته دار که قبل از ظهر مصرف میشن، که اینجا دیدن مصرف بیشتر خود سیب زمینی با 54% کاهش ریسک همراه بوده، مصرف سبزیجات نشاسته دار به طور کلی با 68%. مورد بعدی راجع به مصرف کردن غلات کامل یا سبوس‌دار بوده توی بعد از ظهر یا افترنون، یا خب افرادی که مصرف کننده بودن 33% کاهش ریسک داشتن. در مورد اینکه مصرف کردن چه غذاهایی توی شب ریسک مرگ و میره قلبی عروقی رو پایین می آورده هم، اول سبزیجات تیره رنگ بودن که 45% ریسک مرگ رو پایین آوردن، بعدی هم شیر بوده که 44% ریسک رو پایین آورده. اونهایی هم که شبها بیشترین میزان مصرف گوشت‌های پروسس شده را داشتن 74% ریسک بیشتری برای مرگ داشتن. در نهایت هم مدل سازی کردن و دیدن که اگر شما حتی کالری غذاتون رو دست نزنین ولی اون سیب زمینی هایی که عصر میخورین که شب میخورین رو قبل از ظهر بخورین و پجاش بیان اون غلات کاملی که صبح میخورین رو بعد از ظهر بخورین و مثلا اون سبزیجاتی که بعد از ظهر میخورین رو ببرین شب بخورین، اینا همه میتونن کمک کنن که ریسک افراد بیاد پایین تر. مطالعه بعدی بهمون میگه اونایی که نزدیک فضای سبز زندگی میکنن ریسک کمتری برای سکته های مغزی دارن. خب اگر که احیانا حوصله جزئیات این مطالعه رو ندارید، همین اول نتیجهش رو میگم. اول از همه اینکه اونایی که توی فاصله کمتر از 300 متری از خونهشون فضای سبز دارن 16% ریسک کمتری دارن برای سکته مغزی. مورد بعدی هم اینکه مواجهه بیشتر با آلاینده هایی که توی هوا وجود دارن این ریسک رو بیشتر میکرده و با توجه به میزانی که این آلاینده ها توی بررسی هاشون داشتن و سطح مجازی که این آلاینده ها دارن، در نهایت پیشنهاد کردن که اتحادیه اروپا باید سطح استانداردش رو تغییر بده و خب سختگیری بیشتری داشته باشه. اگر که جزئیات بیشتر رو هم میخواید که بشنوید، مطالعه توی اسپانیا انجام شده، افرادی که 18 سال و بالاتر داشتن و سابقه قبلی سکته مغزی هم نداشتن. در مجموع بیشتر از 3.5 میلیون نفر جمع‌آوری شدن، اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات اجتماعیشون جمع‌آوری شده. علاوه بر اون ریسک فاکتورهای کلاسیکی که برای بیماری‌های قلبی عروقی میشناختن، اومدن مواجهه این افراد با آلاینده‌ها رو هم بررسی کردن. حالا این آلاینده‌ها چی بودن؟ اول از همه پارتیکولر متر ها یا ذرات معلقه کمتر از 2.5 میکرونی بودن، بعدی گاز نیتروژن دی اکساید یا NO2 بوده، آخری هم دوده. همونجوری هم که گفتیم اومدن محل زندگی افراد رو بررسی کردن و نمره دادن به اینکه اون اطراف جایی که زندگی میکنن چقدر فضای سبز داره. اول از همه با ذرات معلق یا پارتیکولر متر ها شروع میکنیم که به ازای هر 5 میکروگرم بر متر مکعب که میزانشون بیشتر میشده 4% افراد ریسک بالاتری برای سکته مغزی ایسکمیک داشتن. مورد بعدی دوده بوده که هر 1 میکروگرم بر متر مکعب بالاتر میرفته 5% ریسک بیشتر بوده. در آخر هم گاز نیتروژن دی اکسید بوده که به ازای هر 10 میکروگرم افزایش بر متر مکعب 4% ریسک سکته مغزی بالاتر میرفته. همونجوری هم که گفتیم اونایی که از نظر فضای سبز وضعیت بهتری داشتن 16% ریسکشون کمتر بوده. و همونجوری هم که اول کار گفتم نتیجه که گرفتن که اگر دقیق‌تر میخواید بدونید خود مقاله رو بخونید، ذکر کردن دقیقا که توی مناطق مختلف چقدر آلودگی بوده. و خب نکته‌ای که وجود داره این میزان آراینده هایی که به دست آوردن خیلیش توی حد مجازی بوده که از نظر اتحادیه اروپا قابل قبول هست، که خب در نهایت هم با توجه به این ارتباط هایی که گفتیم پیشنهاد دادن که این مقادیر استاندارد اصلاح بشه. مثل همیشه خسته نباشین و مرسی که تا اینجا اپیزود رو گوش دادین. امیدوارم که هم این اپیزود خوب بوده باشه، همین که به طور کلی این سالی که گذشت از پادکست راضی بوده باشین. ما که هرچی جلوتر اومدیم سعی کردیم که کاری که ارائه میدیم کار بهتری باشه و امیدوارم که توش موفق بوده باشین. به هر حال مرسی خیلی و امیدوارم که سال بعدم کنار هم دیگه باشیم. مثل همیشه هم لینک ها توی دیسکریپشن هست، هر کامنتی هم داشتین خوشحال میشیم بشنویم. و تا دفعه بعدی خداحافظ.